اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. من در ابتدای عرضم یه عذرخواهی کنم از آقایون، از این که تو بحثی هستیم که یه مقدار تصویرش و اذعانش مشکل خسته کننده است براتون. میدونم چند روزه که الان داریم این بحث رو ادامه میدیم و خسته کننده است برای دوستان، به خصوص این که شاید یه جهاتی رو که مطرح میکنیم، ابعادی رو که مطرح میکنیم، مخالف و موافقش و گفتگوهایی که در اون رابطه هست مطرح نشده. الحمدلله مطالعه هم که نفرمودید، طبعا
این چیز بدی یا جمعی
حالا از ظاهر رو حسن نیت، رو حسن نیت عرض میکنم از دارید. حالا ببین، در هر حال، در حالی که همه اینها خب خیلی مورد گفتگوی زیاد واقع شده و آثاری هم داره، من عیونکم این که خسته میشید، ولی خب بالاخره این خستگی رو بر من ببخشید و عذر ما رو بپذیرید. سعی میکنیم حتی المقدور جمعش کنیم به اون مقداری که بشود واقعا اون نظری رو که داریم تصویر بفرمایید، تصدیق به اون هم دیگه مربوط به عهده خودتون، سوا این که فعلا تصدیق بکنید یا نکنید، اونم موکول به ذهن و وجدان و درک سلیم خودتون انشاءالله. صحبت در این بود، خب این حروف برای چی وضع شده؟ کلمه من موضوع لهش چیه؟ فرق بین من و کلمه ابتدا چیه؟ مثل مرحوم آخون بگیم یکسانه و هیچ فرق نمی کنه، یا مثل مرحوم شیخ بگیم عرضون ابتدائیت ولی دوگونه لحاظ میشه، یا بیانات دیگری که قابل سابقا اشاره شد. خلاصه عرائزمون این بود که نه، اصلا ما معانی حرفیه حقیقتش و واقعیتش چیزیست جدای از معانی اسمی، یه واقعیت جدایی داره. برای تبیین این مطلب ابتداعا مطلبی رو که قطع نظر از این بحث معنای حرفی در فلسفه گفته شده در تقسیم وجود، ان الوجود رابطون و رابطی سمت نفسیون، سه قسم وجود، یا وجود نفسیست وجود جوهر، یا وجود فی غیر اذا وجده وجده فی غیرن وجود عرض، این دوتا روشن. اما نه، یه سنخه وجود دیگری هم در خارج واقعا حقیقتا داریم، سنخه وجودیست جدا که ماهیت ندارد، ولذا در تقسیم ماهیت نمیگیم. ماهیات دو قسمه، یا جوهر یا عرض، اما اینجا صحبت ماهیت نیست، وجود یه قسم سومی دارد و اون وجود رابط. وجود رابط ماهیت نداره، ولی موجودن فی الخارج، دلیل وجودش وجدانی است. هر چه ما جواهر و اعراض رو کنار هم قرار بدیم مفید هیچی واقع نمی شود. تصور جواهر و اعراض، حالا یکی یکی، دوتا، چارتا، هرچی، هیچ مفید واقع نمیشه و چیزی ازش درک نمیشه. ولی در این حال میبینیم نه، این جواهر رو، اعراض را نسبت میدیم به جوهر، چیزی ازش استفاده میشه. زیدون قائمون، زید رو تصور میکنم، قیام رو تصور میکنم، بسیار خوب، هرچی تو خود تصور کن، میلیون ها مورد، لا یستفاد منه شیء. اما وقتی میگی زیدون قائمون، زیدون القائم و امثال ذلک، ببینیم یه چیزی دیگه در بین آمد، نه جوهرون و نه عرض، وجودیست. الان زیدون قائمون نسبت به زید و قیام یه چیز اضافه داره. اون اضافه چی چیه؟ از سنخ جواهره؟ نه. از سنخ اعراض خودش؟ نه. پس چیه؟ یه سنخ دیگری وجود دارد، بل وجدان درک میکنم، اما نه از جواهر و نه از اعراض. این چه وجودی است؟ بله، یه وجودی است، اسمش را حالا اصطلاح فلسفه میگه وجود رابط. به معنای روشن‌تر، نسبت. نسبت یه حقیقتیه، نه خود کلمه نسبت، نون و سین و به و فلان، که اینم خودش یه مفهوم اسمیه. حقیقت و نسبت، مصداق و نسبت، ما هو بالحمل شایع نسبتون، این وجود دارد در خارج. ولو من هنوز حرفی نزدم، اما زید وقتی قامه، قیام براش تحقق پیدا کرد، این تحقق یه واقعیتی است در خارج. لذا میگم زیدون قائمون، نمیگم امرون قائمون. امر که امر مثل زید، قائمم هر دو جا قابل تصوره. چرا میگم زیدون قائمون و نمیگم امرون قائمون؟ یه تفاوتی هست اینجا. اون تفاوت در حقیقت خارجیش، اون نسبتی است که در خارج بین زید و او وجود دارد و بین امر وجود نداره. با نشون دادن اینا تکراره، ولی با عنایت به این مثالهای بسیار، ابتدا اساس اینه که درک کنیم بله، یه همچین حقیقتی، یه همچین واقعیتی، یه همچین وجودی در خارجی هست. حالا صحبت اینه این وجود چگونه وجودی است؟ بله، منهای این بحث فعلیمون مرحوم آقای طباطبایی، طبعا للقوم، حاجی سبزواری و دیگران یه خصوصیاتی برای این نوع وجود شمرده که اینها رو عرض کردیم. فی الجمله عمده اینه که حالا ادعا کردیم آقا معنای حرفی از این سنخ، سنخ معنا این گونه است. حالا دونه دونه الان داریم میگیم تکوینیات و تشریعیات، ما اینجا تشریع نداریم. نه نه، سوال چیز دیگه از باتی میکنه. تکوینیات بله وجود خارجیه، اما در کنارش میای نه بحث اونه، میاییم دنیای الفاظ، دنیای معانی، تصورات و دنیای کتابت، اینو میخوای بگی شما؟ نه تشریع، از تشریع اصلا نداری اینجا. ببین حالا دونه 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 ببینیم اینا چیه. دونه دونه ابتداعا ما الان اساس رو گذاشتیم بر همون وجود واقعی حقیقیش در خارج. حتما وقتی زید نشسته بود پاشد واسطاد، یه عرض قیام حاصل شد، ولی نه مطلق قیام هر کس. این قیام الان مالیده به زیده در خارج، در واقعیت. چی شد به زید اضافه شد؟ اینجا یه نسبت بین اون زید و قیام در خارج، در وجود حقیقیش، حتی اگر هیچ دراکی نباشد، هیچ کس تصورش رو هم نکند، ولی در خارج و در واقعیت پیدا شده، به وجود آمده. این صفت قائم به او شده. حالا به الفاظ مختلف اینو میگیم، زید منتسب به قیام شده، قیام منتسب به زید شده، زید قیام قائم به زید شده. حالا این تعبیرات مختلفی که در ادبیات میگیم، یه چیزی شده، شده چی چیه؟ در خارج ها قطع نظر درک ما. پس این وجود رابط اصلش، حقیقتش، یه واقعیتیست در خارج، یه وجودیست اصلش در خارج.
حرکت جوهری در خارج
جوهر این نیست. جوهر اذا وجده وجده لافی موضوع این، آیا این نسبت میتونه در خارج لافی موضوع این وجود پیدا کنه؟
اعراض رو از تنوع حرکت
اعراض اذا وجده وجده فی موضوع این، ولی خودش قابل تصور مستقله.
شما در همین زیدون قایمان، ما قایمان رو که جدا تصور میکنیم،
قیام
جدا،
قیام
رو.
بله
قیام جدا تصور کردن اون، بله این تجرید ذهن،
نه بسیار، نه واقعیتیه. بله در خارج اذا وجده وجده فی موضوع این، بله
اذا وجده وجده فی موضوع این، خود اون موضوعه تغییر و تحولاتش اون رو به وجود میاره.
هرچی علت وجوده که ما کاری نداریم، تغییر و تحولات به هر شکل علت وجود اونها، ولی حقیقتش چی؟ الان در خارج دو وجود، یک وجود جوهر داریم، یه وجود عرض داریم. بله
نه.
داریم
در خارج نداریم.
بله عرض در خارج موجوده.
این تصوری که شما جوهر،
نه خیر، عرض در خارج موجوده بلا اشکال. لذا وقتی میاد وجودات رو تقسیم میکنید، میگید یه قسمش جوهره، نه قسمش عرض. نه خیلی، نه یه واقعیتیست
جوهری در یک عرضی
نه. ابدا ابدا واقعیتیست در خارج، ولو متبادل با یک دیگر.
تعبیر نهایت الموجود،
بله اینا در خارج موجوده به خیال خودش. بله پس در خارج یه حقیقتی موجوده، وقتی انتصاب میاد، یعنی نسبت، ربط، بر تعبیری بگی مستاقن، یه مستاقش پیدا میشه. کاری هم به کلمه نسبت، کلمه رب اینا نداریم. مستاقش، واقعیتش پیدا میشود در خارج. حالا بعد انسان میاد نسبت به او، میخواد علم پیدا کنه، تصور میکنه زید را، تصور میکنه قیام را، و تصور میکنه که زید قائمون. سه چیز: تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت بینهما. این نسبت میاد در ذهن، بعد خب همین ذهن میاد رو بیان میکنه، بیان مترتب بر تصور ذهنی است یا می نویسه، اینا دیگه مراحل بعدیش. تو همه اینا هم این وجود رابط وجود داره بین طرفین، زید و قیام، زید و قیام، در وجود ذهنیش، در وجود کتبیش، در وجود لفظیش. میگه زیدون قائمون، باز هر دو این عنصرهای طرفین هست با نسبت بینهما، ولی این نسبت همون معنای حرفیه. یعنی در کلمات و در ذهن و در نوشتنها با اداتی که ای رو بیان بکنه، لفظی که ای رو بیان بکنه، اون حروفه. حالا گاهی با کلمه من و الا و اینا که حرف اسمشو میذاریم، گاهی هم با حیات. وقتی میگیم زیدون قائمون، هیئت جمله خبریه، هیئت وصفیه و امثال اینا، اینا هم از حروف هست، معناشون معنای حرفیست، اینا بیانش میکنه. در توضیح اینا عرض کردیم چند مطلبی رو. یه مطلب این است که اون نسبتی که دیروز عرض کردیم، نسبتی که در خارج تحقق پیدا میکنه، واقعیت، همیشه نسبت ناقص است، نسبت وصفیس یا حالیس و امثال اینها. نسبت خبری، نسبت تامه در خارج نداریم، ولی در ذهن داریم. در ذهن گاهی تصور میکنه با همون نسبتی مشابه خارج نسبت ناقصه، گاهی تصور میکنه با نسبت تامه، هر دو جورش ممکنه، بعدم به همون شکل گاهی نسبت ناقصه بیان میکنه، گاهی با نسبت تامه. بیان تابع اون نسبت ذهنی است، مرحله بعد اونه، یا مینویسه به هر دو شکل. این یه مطلب که دروز عرض کرد. مطلب دوم اینه که معانی اسمیه وقتی در خارج وجود دارد، اشیاء، زید، ام، بد، خالد، آب، آتش، اینا وقتی تصور بشه و بیاد تو ذهن، اون آثار خارجی رو نداره. ذهن تصور میکنه آتش را، اما سوزندگی آتش را ندارد. ذهن تصور میکنه آب را، اما برودت آب را ندارد. آثار خارج بر وجود ذهنی مترتب نیست در اسامی، اما در مورد حروف، نه، خود وجود ذهنیش هم مصداق واقعی همون نسبته، همون حقیقته، نه وجود ذهنی اون حقیقت. در وجود ذهنی بین یک عرض، عرضش، جوهرش، وجودش ذهنیست، اما نسبت بینهما یه نسبت واقعیست، حقیقیست، بین این عرض و این چیز، ولو هر دو در سه در ذهنه. وجود ذهنی نسبت خودش یک مصداق از مصادیق نسبت است واقعا، نه صرف تصور. وجود ذهنی آب، آب نیست. وجود ذهنی آتش، آتش نیست. اما وجود ذهنی نسبت، نسبتون، همون حقیقته، همون واقعیته. خب سوال، این وجود ذهنی به عنوان یک وجود جدید، یه وجود واقعی، از کجا آمد؟
اراده آمد.
از چیز دو طرفه هر چیز دو طرفه شد میدونم تصور اونها اونها تصور نه واقعیت که خارجه تصور زید و قیام را حالا این نسبتی را که الان در ذهنه داریم ادعا میکنیم این نسبت دیگه واقعی است حقیقتا نسبتون این نسبت از کجا پیدا شد؟
ذهن
این نسبت را ذهن بین این دو تصور میسازه ایجاد میکنه ذهن خلاق خودش ذهن خلاق یه روزی هم به یه مناسبتی اشاره کردیم این جمله معروف که حالا من عرف نفسه فقط عرف ربه حقیقتش اینجاست حالا فلاسفه با یه تعبیرات قوی میگن کسی اگر ذهن را شناخت خدا را شناخته ذهن الوهیت داره ذهن خلاقیت داره یک مرتبه در ذهنت یک عالم ایجاد میکنی به تصور ذهنیت ها یه عالم وقتی در ذهنت این رو شناختی این مطلب را حالا خوب میتونی خلاقیت پروردگار رو تصور کنی ذهن نه این خلاقیت واقعیش تفاوتش اینه اون وقت این کسی اگر ذهن را بحث اول اوائل بحث وجود ذهنی مفصل در منظومه متعرضند و جاهای دیگر اینو آقایون اونجا تکرار میکنن که اگر کسی ذهن رو بشناسه خداشناسی براش آسون میشه درد میکنه حالا پس این معنای حرفی بین دو امر ذهنی ولو ذهن تصوراتشو طرفینشو از خارج گرفته ولی این ربطش یه واقعیت یه حقیقت سوم جدید ایجاد میکنه بین این دو طرف و لذا میگیم معانی حرفیه ایجادیون معانی حرفیه حکایتی نیست حاکی نیست خودش ایجاد میکند بعد این مسئله قضیه این که معانی حرفی ایجادی یون یه مسئله موقع بحث گفتگوی بسیاری است بعضی آمدن گفتن در بعضی موارد آقا میپذیریم حرفتون درسته در ندا و استفهام در این دوتا حمزه استفهامیه مفادش چیه؟ استفهام اصلا در خارج وجود نداره استفهام خلاقیت ذهنه ولذا معنای ادات استفهام ایجادیست ذهن ایجاد میکنه و همچنین در مورد ندا یا ای امثال اینها معناش چیه در خارج که نداریم ندا این هم ایجادی یون اینجا میپذیریم اما نه در سایر حروف اون معانی دیگر حرفی نه ایجادی نیست بلکه همون تصور همون معنای اون نسبتی است که در خارج وجود دارد نه ایجادی باشه عرض میکنیم نه حروف که رابط قرار میگیره سوا این که در جمله خبریه باشه یا در جملات انشائیه باشه که حالا در جملات خبری طرفینش در خارج وجود دارد، نسبتش در خارج هم وجود دارد، در جملات انشایی ندارد، ولی در تمام اینها اون معنای حرفی ایجادی یون ذهن ایجاد میکنه در ذهن، به تعبیری که بیانی که الان عرض کردیم، ولو در خارج یه نسبتی بین زید و قیام هست، اما در ذهن میاد به عنوان نسبت تامه ایجاد میکنه اون نسبت را، نه بیان ما فی الخارج. وجودشون در هر دو حالت در اونجا در تمام اینها به همین حروف، و نتیجتاً این که خود تلفظ یه فعلیست، با توجه به این مدید فعلیست از افعال انسان، تلفظ موجب ایجاد میشه، ایجاد اون نسبت فعل خارجی است، عامل خارجی واقع میشه برای حصول ربط و وجود رابط. پس اینی که آقایون فرض کردن در اونجا این چنین و در اونجا این چنین، برای اینکه به اصطلاح یه مقدار خلط کردن بین وجود رابط و وجود حقیقی در خارج. بله در استفهام و ندا وجود حقیقی هم نداره، اما در حروف دیگر وجود حقیقی دارد، اما اونی که مفاد حرف است و یا ملاحظه در ذهن، اون وجود حقیقی نیست، بلکه یک مصداق جدیدی است که خود ذهن ایجاد کرده است. از کجا میگیر در مقابلش قرار نه؟
نسبت های مختلف مثل نسبت مثلا دوگیگر، نسبت قیام، نسبت کارهای مختلف، نسبت های مختلف ما رضای خارجی از لفظ نداره.
چرا؟
در مورد
چرا؟ همه شون داره؟ همه شون؟ یه تیکه رو گفتیم،
قائمون چه نسبتی در
یه تیکه رو گفتیم عنایت نکردید، یه چیزی رو گفتیم عنایت نکردید. معانی حروف گاهی یعدا به بعضی از حروفی که حالا در ادبیات اسمشو گذاشتن حروف، ولی خیلی وقتا هم یعدا بالحیات، اونا هم از قبیل حروفه. یعنی باید اینجا مسئله رو عکس کنیم، اون چه که دالون علن نسبه اینا حرفو، حالا گاهی یه لفظ خاص داره، گاهی نه با هیئت بیان میشه، هیئت فاعلی، هیئت مفعولی، هیئت به اصطلاح اسم فاعل و همسان، اینا حیات مختلف، اینا همه حرف هم. برای تمام نسبت ها یه چیزی وضع شده، حالا من یه مستاقش مست چی نداره؟ چرا داره؟ ببین میگی زیدون قیامون، نه اینو که نمیگی، میگی زیدون قائمون یا زیدون القائم، همون هیکل، همون نت به اصطلاح به این هیئت، این هیئت. حالا تو ادبیات برای که اینو نمیتونن درست بیانش بکنن، یعنی یا شنونده در اون زمان که ادبیات بخونه اول کارشه نمیتونه توجه کنه و درک کنه، ولی عرض کردم در جامعه مقدار گفته و جای مشکلی است، اینه که میاد میگه هو درش مستتره، این نسبت چون با اون قید با اون هوه مستتره درش بیان میکنن، میگن زیدون قائمون، یعنی زیدون قائمون هوه، نمیگید شما از آقای بستانی بپرسید ها؟ اینجور میگید دیگه، این هوهی نیست که گفت اون قلم تراش، حال نمیدونم از اردکونیا بود یا نه، ورداشت تراشید میبینی اینجا هوهی مستتر هست، به استتار جایزی کجا میگفتن اینجا این دور چی ها؟ تو ادبیات یه جایی میخوندیم در تجزیه و ترکیب که اینجا هو درش مستتر است به استتار جایزی. حالا بگرده هو رو پیدا کنه، تصادفا ورقش پاره شد زیرش هو بود.
حالا همین که در غروب مثلا نمی الهی قرار داده هم خودش معلوم میشه که تفاوتی داره.
بله، معانی و ربط ها مختلفه، یه نوع ربط نیست. نمیگیم وضع برای مفهوم ربط، برای مصادیق ربط. ربط ها هم مختلفه. بله، اسامی میگید وضع برای اون معنای خاک چی زید، عمرو، بکر، خالد، اینا هر کدوم برای یه نفر وضع. حروف هم مختلفه، هر کدوم برای یه نوع ربطی. و همچنین حیات، ده ها و صد ها نوع ربط، هر کدوم یه نوع اداتی داره، همه اینا ادات ربط. هنوز به انشاء و خبر نرسیدی، نه کاری به اونم نداری، اونی که هست در همینجا داریم. حالا میخوایم نتیجه، میایم سراغ این حرف. بحث از اونجا شروع شد که آیا وضع در حروف، وضع عام، موضوع له عام داشتیم در اسامی، وضع عام، وضع خاص، موضوع له خاصم در اسامی داشتیم، اما وضع عام، موضوع له خاص داریم یا نداریم؟ با این که یمکن فرض کردیم وضع خاص، موضوع له عام، مرحوم آخون فرمون نمی شود شدن این نیست، مرحوم آشق یه جور دفاع کرد درست نبود، چه کاری نداریم، ولی وضع عام، موضوع له خاص گفتن می شود، عام وضع چهره خاص چنین، اما داریم در خارج این موضوع در الفاظ ادبیمون یا نداریم؟ بس به اینجا کشیش شد. بله، می تونیم بگیم وضع در حروف آمون، اونجا هم تعبیر کردن که فهوه وز اول حروف، وز در حروف آمون، موضوع له خاص. موضوع له چیه حالا؟ حالا یکی یک من تصور میکنم در مقام وز، تصور لفظ معنا رو میخوام تصور کنم تا لفظ را به ازای او قرار بدهم. چی رو تصور میکنم؟ نخه؟ ابتدا که نخه؟ نخه؟ همینجور. چی رو تصور کنم؟ مصادیق این گونه ربط را، خود ربط ابتداییت، ربط وجود رابطش یه قسمیست از وجود رابط، مصداقها دارد، ماهیت نداره تا کلی داشته باشه. نه آقای بستانی، سابقا گفتیم این ماهیت نداره تا کلی داشته باشه، کلیت و جزئیت درش نیست. مصادیق دارد، من البصره یه مصداقشه، من الکوفه یه مصداقشه، من راور یه مصداقشه، من اینا مصادیقشه. اون مصادیق رو دونه 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 نمیتونه تصور کنه، ولی به تصور اون عام عموم ربط ابتدایی وضع می کند لفظ را برای دونه دونه این مصادیق، چون قدر مشترک نداره بینها. اینا مقدماتی گفتیم، اینا بینش قدر مشترک نیست. نیامده، بله، مصادیقی که نیامده در تصویر در ذهن میاد، همین آم. بله، به همون تصویر عام، به همون تصویر عام، وضع عام، موضوع له خاص، معناش همینه. نه خیر، وضع تصورشه، میچسبونه از قبال همه حرفای وضع عام، موضوع له خاص این بود، چه از اون چهره و از اون دوربین اون وضع و تصور به مصادیق، مصادیق به نحو حقیقت هرچی.
همون مصادیق رو تصور داره؟
نه خیلی تصور نمی کنه، نمیتونه تصور بکنه چون نیامده. بله نمیتونه تصور بکنه. وضع عام موضوع خاص، مثالی که اونجا میزدیم حالا در اسامی درست، که اگر چنان چی گفتن آقا امروز تو این بیمارستان 40 پسر متولد شده، گفت قرار دادم کلمه زید را برای هر یک از متولدین اینجا. تصوری نداره از افرادش؟ تصور داره؟ نه قائبه، ندیده. همین عنوان را مشیر قرار میده ولی برای اون مصادیق. هم این میشه اسمش زید، هم اون میشه اسمش زید، هم اون میشه اسمش زید، دونه دونه جدا جدا.
مثالتون
تطبیق نمی کنه؟ اینا
تطبیق
میکنه. گوشی که بذاره
وجود نمی نده.
بله بله، عمده وجود آمدن و نیامدن تفاوتی نمیکنه در این که یه جایی وجود آمده اما نمیتونه تصورش کنه. شما صحبتتون در تصوره، تصور نمیتونه بکنه. بله الانم این آقا نسبت به متولدین امروز تصوری نداره جز به همین عنوان عام، کاملا مشابه هم نسبت به مصادیق نسبت ابتداییه تصورش با همین عمومه، نسبت به مصادیقش تصور نداره. ولی در این حال لفظ را جعل میکنه در قبال این مصادیق، نه در قبال همون معنای عام نسبت ابتداییت. نه خیلی
قبال مصادیق فرضی،
فرضی همه هرچی که باشه. بله هر فرض در تصور عمومیت دارد ولی موضوع لهش، یعنی اون تصورش را مرآت قرار میده، ناوچ قرار میده، تیری قرار میده برای زدن به قلب اینا.
همه اینا تا تشخص پیدا، تا وجود پیدا نکنه تشخص پیدا نمیکنه.
بله نمیکنه، این که شکی نیست. ولی برای همون اشخاص مورد تصور ولو خودش هیچ نداره. کلما تحت نخه عام تصورشه ولی لفظ رو برای اون وضع نکرده. وضع لفظ رو وضع میکنه لمصادیقه.
از هر جای کوفه شروع بکنه امتصال عرض شده.
بله اون که کار، اونی که کار، ببینید اون ربطی به این نداره. تا بگی از کوفه چی اراد، اجازه بدید، اون ربطی به این نداره. منش همون معناش. حالا طرفین این من و الا مثلا یا اصولا در هر نسبتی طرفین مورد انتصاب، گاهی عامه گاهی خاصه، چنین این جمله ایست که میخواستم حالا بعد عرض کنم. اشاره کردم در جواب سوال قبلتون که بنابراین موضوع له در حروف خاصون دائمان، ولو گاهی طرفینش هم خاصون گاهی طرفینش عامون. این عموم و خصوص مال طرفینه، نه مال خود اون ربط. ربط به عنوان موضوع له کلمه من یا الا یا امثال اونها، موضوع له این ربط خاص اینجاست. این ربط خاص خصوصیتش به چیه؟ به این که بین این دو طرف لحاظ شد. این دو طرف چی چیه؟ حالا گاهی دو طرف خاصه، گاهی دو طرف عامه، گاهی یک طرف خاصه یک طرف عامه. این خصوصیت وابستگی به طرفین داره. شما مثالی که رفتید سراغش اینه که حالا بیاید کلمه کوفه را یه عرض عریضی براش محاسبه کنید. بله. و اما یه وقتی نه، اگر گفت سر من ها هنا الازالکی نقطه، دو تا نقطه معین خط بکش رو تخته، پایین یه نقطه گذاشتم، بالا یه نقطه گذاشتم، گفتم خط بکش از این نقطه به اون نقطه، این من هست یا نیست؟ ها؟ بله. این مثل ولی چون طرفینش خواسته. اما این غیر از بحث موضوع له معنای حرفیه، معنای من عمومش نسبت ابتداییه مثلا لحاظ شده، ولی وضع نه برای این مفهوم عام بلکه برای مصادیق نسبت ابتداییه. حالا مصداقش وقتی طرفینش چنینه وقتی چنان، او دیگه رفتی بین بله. ولذا گفته میشه وضع در حروف آمون یعنی ما لاحظه، ولی موضوع له اونی که کلمه در قبال او قرار داده شده است خاصون. و هازا ملخص، حالا با ترتیب های ترتیب، اون چه که در بحث معنای حرفی میتونیم عرض کنیم. انشاءالله در حد خودش وظیفه‌مونو انجام داده باشیم، مورد عنایت آیون قرار بگیره که بیشتر روش فکر کنید، دقت کنید، تصور کنید کاملا این مباحث را، و انشاءالله یفیدنا بعد ذلک در مباحث آینده. و بحث بعد الجهت الرابعه فی الفرق بین الانشاء والخبر، حالا متن بیان مرحوم آقای آخوند و اشکالاتی که برایشون شده، بیانات دیگری که شده، انشالله فردا به یاری خدا.